سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم که در انتهای بحثی بحث بسیار دقیقی مطرح بود که همچنان که اجزای عالم با هم دیگه تعالف دارند و یه حقیقت واحدهی رو تشکیل میدند که مرتبط با هم دیگه و مکمل هم دیگه و مؤید هم دیگه هستند، که این در نظام وجود حاکمه، همچنان آیات قرآن از همین نظم در ارتباط آیات با هم دیگه بهره‌منده. لذا آیات قرآن در زمیمشون به هم دیگه یک تعالفی و یک ائتلافی و یک تأییدی نسبت به هم دیگه دارن که اگر متناسب کنار هم قرار بگیرند، اینها مفسر هم دیگه میشن و مؤید هم دیگه میشن و بعضی دیگر رو بیان میکنن. و بعد از این که آیات متناسب کنار هم دیگه قرار گرفتند و زبان دادند به حقیقت خودشون و باز کردند خودشون رو برای ما، هر آیه‌ای در کنار این آیات دیگه قرار بگیره، باز مؤید این و مفسر این آیات قبلی میشه. با این نگاه، ترکیبی که از آیات قرآن و تفسیری که از آیات قرآن به دست میاد خیلی در حقیقت چی میشه؟ عظیم میشه. که در کنار این بیان، اگر یادتون باشه، به کلامی هم از مرحوم آقای حکیم استناد کردیم که در اونجا در یکی از دوستان هم اسمس داد، آدرس دقیقش رو ذکر کردن، ظاهرن جلد 2 صفحه 95، بله جلد 2 ظاهرن صفحه 95، بله جلد 1، جلد 1 صفحه 95 حقایق، جلد 1 یا 2، بله جلد 1 صفحه 95 از حقایق الاصول مرحوم حکیم، که مرحوم حکیم هم ناقل کلامه، خودش در جلسه حضور نداشته اونجوری که دوستمون، منم دیده بودم خیلی سابق بود الان تفسیر، ولی که چند نفر از بزرگان زمان میرفتن خدمت مرحوم آخوند ملا فتحعلی و هر روزی یک تفسیری از ظاهر قرآن، از همون ظاهر همون آیه، و روز دیگر و روز دیگر تا 30 روز ماه مبارک رمضان، و بعدم فرموده بود اگر هر روز بیاین همینجور ادامه داره، که نشون میداد که این استفاده از ظاهر قرآن نه تحمیل و استفاده از نه از استفاده از ادامه داره. و از خلاصه با این نگاهی که مرحوم علامه در اینجا کردن که آیات مرتبط با هم دیگه هستن و مؤید و مؤتلف با هم دیگه هستن، این ائتلاف قطعا هر قدر با هم دیگه دیده بشه باعث میشه که چی بشه؟ بیان جدیدتری، نگاه جدیدتری، فرمایش جدیدتری از قرآن استفاده بشه. این یک باب وسیعی است که باز میشه. و ناظر بر اینم یک کلام دیگری از مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون فرمودن، که اینم خیلی بیان، شاید اون اوایل تو بحث مقدمه عرض کرده بودن، که فرموده بودن که هر لازم معنایی رو که در قرآن شما ببینید که لازمه معنا باشه، حتی اگر 100 سال، 200 سال، 500 سال بعد از نزول قرآن این لازمه معنا چی بشه؟ به دست بیاد که این لازمه معناست، حتی اگر سالها بعد این لازمه معنا معلوم بشه که لازمه این معناست، مراد قرآنه. چرا؟ چون کسی که گوینده این کلامه غافل از هیچ کدوم از لوازم معناش نبوده که زمان حاجب باشه، مکان حاجب باشه. لذا می شود این رو نسبت داد به خدای تبارک و تعالی. خیلی حرف سنگین نیست که ما فکر نکنیم که اون لوازم متعارف عادی که در حقیقت دیده میشه فقط منتسب به قرآنه. هر لازم معنایی که از قرآن، لازم با همون دلالت التزامی که در شما منطق خوندید، که دلالت التزامی، دلالت تزمنی، دلالت مطابقی، هر لازم معنایی که برای قرآن دیده بشود قابل استناد به قرآن است. چرا؟ چون گوینده این کلام حجاب زمان و مکان و حجاب لوازم برای او نبوده، در حالی که در عرف ما اگر کسی کلامی رو ازش صادر شد اون کلام و بعد خبره فن نباشد، نمیتونیم به لازم معنا او رو چکار بکنیم؟ ملزم کنیم در دادگاه یا در شهادت بگیم تو این حرف رو زدی و لازمه یه حرفت. اما اگر خبره فن باشد به لازم معنا چی میشه؟ محکوم میشه، لازم معنا برای او بار میشه و نمیشه بگی که من حواسم نمیگه تو خبره این فن بودی. و خبره فن نمیشه، نمیتونه بگه که من از لازم معنای خودم اصل بر این است که متوجه بوده مگر خلافش ثابت بشه. در قرآن کریم هم که اون کسی که گوینده این کلامه خبره فن به تمام معنای کلمه، اگر میخواست این لازم مراد نباشد کلمه دیگری رو به کار می برد، ترکیب دیگری رو به کار می برد، به گونه ای که این لازم معنا ازش استفاده نشه. خب این یه بحثی بود که خب اون بیان این است که لازم معنا توی در اگه دلات مطابقی هم با ظواهر دیگه سازگار نباشه که برگردوندن متشابه به محکمه، دقت میکنید اونجا هم چی میشه؟ مراد نیست. هر تو عرف اگر این لازم معنا به منزله محکمی باشه که در قرآن اومده، بله میتونه ظاهر در حقیقت مطابقی جای دیگر قرآن رو چیکار بکنه؟ که متشابهه در حقیقت تأویل بکنه و او رو در حقیقت از ظاهرش منصرف بکنه. همون کاری که تو عرف میکنه همونه، یعنی این کار جدیدی نیست در قرآن، همون چیزیست که تو ادبیات چی میشه، همون چیزیست که در اصول، همون چیزیست که در مباحث الفاظ برای ما چیکار کردن، بیان کردن. منتها با این نگاه که ما تو مباحث الفاظ توجهمون به نگاه عرف، همون نگاه عرف رو وقتی که میبریم تو نگاه کسی که غفلت براش نیست، درسته هیچ غفلتی و جهلی نیست، خیلی عظیم میشه مسئله، خیلی در حقیقت بزرگتر میشه مسئله. و الا قواعد همون قواعده، اینجا چیز جدیدی در قواعد ارتباط لوازم و دلالات مطابقی و تضمنی چیز جدیدی نگفتیم، بستگی داره. اگه دلالت التزامی قوی باشه، محکم باشه، دلالت مطابقی رو که ضعیف‌تره چکار میکنه؟ قرینه میشه و او رو از ظاهرش منصرف میکنه. این که دیگه در قرآن در ادله الا ماشاءالله به کار برده، در عرف هم به کار برده میشه. خب این بحثی بود که گذشته بود و دیگه تکرار نمیخواستیم بکنیم، منتها برای عوض که این مسئله و خیلی هم فرو بریم بارها، این همینقدر نگذریم. حالا این باب بزرگی از تفسیر قرآن رو به روی ما باز میکنه که ایشون میفرماید که این مسیر هموار نشده و راه رفته نیست، لذا اگر این مسیر طی بشود، هر قدر این راه بیشتر طی بشه چی میشه؟ هر قدر این راه بیشتر طی بشه، عظمت بیشتر و حقایق بیشتری آشکار خواهد شد. چون این مسیر تا به حال کمتر طی شده، در صدر اول گاهی قدری در حقیقت اشارات روایی مناظره بر این بود و در طول دوران تاریخی تفسیر قرآن هم کمتر به این پرداخته شده به این سبک، این در حقیقت راه رفته ای نیست. و الا اگر فکرها بر این منصرف بشه و بر این متمرکز بشه، اگر فکر را به این تعلق بگیره، آیات قرآن خودشون گویاترین در حقیقت تفسیر هستن نسبت به هم دیگه، که اینها میتونن خیلی حرفایی رو که تا به حال برای ما مشغول بوده چیکار بکنن؟ بیان بکنن. این یه بیانی است که اینشون یکی از اسناد تفسیر قرآن به قرآن هم میشه، یکی از اسنادش میشه که علتهایی که چرا تفسیر قرآن به قرآن رو باید داشته باشی میشه. خب بعد ایشون وارد میشن در عنوان بعدی که معنی آیه معجزه در قرآن چیه و ما یفسر به حقیقت، و این معجزه چیه؟ سوال بشه که حقیقت معجزه چیه؟ حقیقت معجزه همون چی هستش؟ حقیقت خارق عادتی است که به ظاهر با علیت‌های عادی و اون نگاه سطحی سازگار نبوده و ما او رو خلاف عادتی که بهش انس داشتیم می‌بینیم. اما عقل منکر او نیست، بلکه عقل قدرت استفاده اولی و اثبات اولی او رو نداشته، ولی منکر او نیست. دقت بکنید، منکر او نیست، اما تو نگاه اولی هم عقل به او نرسیده بوده. بلکه حالا تو بیان ادامه بیانشون ایشون توضیح میدن، چون میخوایم تندتر بگذریم اینها که دیگه فقط میخواد بگه که تصرف ماورای طبیعت در طبیعت درسته به نحوی که عقل منکر او نیست. عقل منکر او نیست، دقت میکنید؟ یعنی در حقیقت عقل منکر، این جمله عقل منکر او نیست خیلی جمله دقیقیه. حالا ممکنه عقل ابتداعا تصدیقم به او نکرده باشه، اما منکر او هم نمیشود، یعنی به گونه ایست اینجور. و الا بعضی محالات عقلیه عقل منکر اوست و این از سنخ محالات ذاتیه نیست که عقل منکر. اون جاهایی که عقل منکر محالات ذاتی است، یعنی امتناع ذاتی داره، هر چی در حقیقت آشکارتر باشد و واقع شده باشد عقل انکار شدیدتر میشه. چرا؟ چون این میگه که امتناع ذاتی داره از جهت من و هر چی داره واقع میشه معلوم میشه این خلاف واقعیته و وقوعش در حقیقت سرابیه نه وقوع حقیقی، چون عقل به امتناع ذاتی او اقرار کرده و یقین کرده. اما اینجا از جمله امتناعات ذاتیه نیست که عقل در مقابل او بیسته، لذا عقل منکرش نیست. اما ممکنه تو مرتبه اول هم عقل وقتی که نگاه میکنه براش تفسیری و تحلیلی پیدا نکنه، اما منکرش هم نیست، با اون مسلمات عقلیه ناسازگار نیست. اما ممکنه چی باشه؟ تفسیرش هم همین مسلمات اولیه عقل. این بحث خیلی دقیقه، این دوتا مرز حالا بیشترشون توضیح میده. پس این بحث اول که حقیقت معجزه تصرف ماوراء طبیعت است در طبیعت به نحوی که مبطل ضرورت عقل نباشد، مبطل ضرورت عقل نباشد. این یه بحث. بحث دومی که ایشون میفرماد تصدیق قرآن، میگه ذیل این بحث مطالبی رو میاره، ایشون عناوینی رو میاره، از جمله یکی از این فصول و عناوین این است که قرآن قانون علیت عامه رو قبول داره. قرآن قانون علیت عامه رو قبول داره، نه فقط قرآن قبول داره، چند تا ایشون گزاره های پی در پی میاره، میگه قرآن حوادث طبیعی رو براش در حقیقت اسباب قائل است و تصدیق میکند قانون علیت عامه رو. ضرورت عقل این مسئله رو پذیرفته است که علیت عامه در کار است. ابحاث علمیه و انظار استدلالیه بر این حاکم است که استدلال گواه بر این. استدلال غیر از علم روزه. اینجا هم که میگه ابحاث علمیه و انظار استدلالیه، این علم به معنای اعم از علم مادی است تو این گزاره. ابحاث علمیه و انظار استدلالیه بر این پایه استوار است که قانون علیت عامه هست. این سه تا. چهارمیش این است که انسان مفتور است بر این که هر حادثه مادی علت چی داره؟ علت مادی دارد، علت دارد، یعنی حالا بگیم علت دارد، علت مادی دارد. بگیم علت دارد بدون شک و در حقیقت تردیدی. این هم چهارمی. پس چهار تا شد، حالا یکی چی شد؟ قرآن بر این تصدیق دارد. دوم این بودش که ضرورت عقل است. سوم این است که ابحاث و انظار علمیه بر این استوار است، تکیه میکند. چهارم این است که فطرت بر این حاکم است. پنجم این است که علوم طبیعیه. این علوم طبیعیه یعنی در حقیقت علم مادی در مقابل اون ابحاث و انظار علمیه. اون عام بود که استدلال و عقل نظری رو هم شامل میشد، درسته؟ عقل نظری رو شامل میشد. اینجا در حقیقت استدلالات علمی طبیعی، یعنی استدلالات همین علم طبیعی. اون هم و کذالک العلوم الطبیعیه و سایر ابحاث علمیه طبیعیه تعلل الحوادث و الامور المربوطه. این سایر ابحاث علمیه شبه طبیعی، حالا بگید روانشناسی، بگید در حقیقت مسائلی که شبیه به علم طبیعی هستش، اینها هم تعلل الحوادث و الامور المربوطه به ما تجده من امور اخرى صالح. همه اینها در حقیقت علیت رو قبول دارن. پس این به یک نگاه کلی. حالا این بحث البته سر جاش محفوظه که آیا الان مثلا بر اساس نسبیت مطلقی که بیان میشه، نسبیت عامی که بیان میشه، آیا در حقیقت باز این بحث سر جاش استوار است؟ بله. الان اولا او به نحو فرضیه است، هنوز اثبات نشده، و اگر بعضی از آزمایش ها رو که در فیزیک کوانتوم انجام میدن و ازش استنتاج میخوان بکنن، همه بر اساس هنوز چی هستش؟ همه بر اساس مشاهدات قطعیه نیست، بلکه به نحو فرضیه است. یکی ثانیاً حالا تو بیان، تو ادامه بیان میکنیم که تازه اونجاها ممکنه اون تخلفا نشون بده که یه اصل حاکم بالاتری در کاره که تا به حال اینا فکر میکردن که اصل حاکم این است، حالا میبینن که اصل حاکم این نیست. دقت میکنید؟ این که اصل حاکم این نیست مؤید این بحثی است که ما الان میخوایم بکنیم که امور خارق عادت علیت های دیگری بوده که به چشم عادی مشاهده نمیشده، چه برسد به اون علیت های عادی و مادی که تازه در کاره و هنوز اونها رو هم ما همشو ندیدیم، که حالا این بیان انشاءالله میاد، بیان خیلی زیبایی میشه. پس این پنج در حقیقت نگاه برای اثبات قانون علیت عامه که ایشون به 5 گزاره کوتاه بهش استدلال میکنه. بعد میفرماید که خب ما گفتیم اینا همه به علیت تکیه میکنن، خود علیت چی هستش؟ حقیقتش، حقیقت علیت چیه؟ بیان میکنه که اینم بیان رو داشته باشید. این بیانات هر کدومش آدم بخواد اگر سر جای خودش پیدا بکنه سخت پیدا میشه، اما خلاصه اینا همه به صورت مقدمات اصل موضوعی اینجا چی شده؟ به صورت اصل موضوعی اینجا همه بیان شده، چون اینجا جای اثباتش نیست، اینجا جای به کارگیری این اصول موضوع است. هر که سر جایش البته رجوع میکنه برای اثباتش. ایشون میفرماید لا نعلی بالعله، ما مقصودمون از علت نیست الا ان یکون هناک امر واحد او مجموع اموره. این بنابر این که ما علت تامه رو مجموعه ای از علل کنار هم دیگه بگیریم که یه علت تامه بشن، یا علت تامه رو یه حقیقت بسیطه ای بگیریم، هر چند در حقیقت جهات متعدده ای دارد، یا این که نه ممکنه در جای علت تامه یه حقیقت واحده باشه و در جای علت تامه مجموعه از اجزا باشن، یا نه علت تامه ببین همه اینا چیزها مبانی، یا نه بگیم علت تامه حقیقت الهی است، علت العلله که اون امر واحده و علت های در حقیقت غیر علت تامه که میاد تو مجموعه عالم اونا مجموعه عللن که ترکیب میشن، چه در نظام تجردی عالم، چه در نظام چی؟ چه در نظام مادی عالم که علل در اونجا. پس اون که میگه امر واحد الا ان یکون هناک امر واحد، درست با تمام این نگاه ها، او مجموع امورن، یا که نه چند امر با هم دیگه کنار هم دیگه که جمع شده باشن مرتبط باشن نبیگانه، مجموع امورن اذا تحققت فی الطبیعه، مثلا اگر اینها با هم دیگه مجموع امور یا اون امر تحقق پیدا کردند، تحقق اندها امر آخر، تا این بیاد نه چی بشه امر دیگری هم پشت سرش بیاد، اگر اونها اومدن این بیاد تحققت دیگه، نه به نحوه این که امکان تحقق، بلکه تحقق یعنی وجوب تحقق. دقت کردی؟ این تحقق نه امکان تحقق، بلکه چی؟ وجوب تحقق. این میشه علت تامه. و الا اگر امکان تحقق باشه نگین که یمکن ان تتحقق، نه بلکه تحقق. تحقق اندها امر آخر نسمیه اون رو، اون امر آخر رو معلول به حکم تجارب. میگه چجوری این رو یافتیم؟ با تجربه. این رو با تجربه یافتیم. وقتی که میبینیم پشت سر هم اینا همه ایشون داره اینا رو میاره، این قیدها اثر داره تو تبیین بعدی، به حکم تجارب این رو ما یافتیم، و الا ما تو نگاه اولی نمیتونستیم علت رو بیابیم بعد به معلول برسیم. که اگر میخوایم ما از راهی که حواسی که برامون قرار داده شده، نگاه مادی که قرار داده شده، کودک هم از همین راه با همون فطرتش که دنبال این بوده، از راه تجربه، از راه فطرتش که در درونشه و تجربه که در بیرون پیدا میکنه به این میرسه. درسته؟ از قبلم این فعلیت نداشته، اما این فطرت و وجودش چی بوده؟ فطرت استعداد و قوه این حقیقت و وجودش بوده، نه به نحو فعلیت. نگیم این حقیقت به نحو فعلیت بوده، و الا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. به نحو فعلیت هیچ علمی در وجود ما نبوده، بلکه به نحو استعداد اینها هست، و استعداد غیر از اون جایی است که استعداد نیست. نمیگه بگه استعداد پس هیچه، نه استعداد یه وجوده، و الا دیوار این استعداد در وجودش نیست. لذا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا به دیوار صدق نمیکنه در اونجا. اگر کسی این رو بگه کلام کلام باطلیه، چون نه اینکه الان چیزی میداند، نه چون امکان دانستن برای او نیست. این امکان دانستن رو اثبات میکنه برای اینجا. این علت معلولش اون در حقیقت، ولیکن این که ما کلیت مسئله رو حالا بیان میکنه، کلیت مسئله البته این که هر معلولی علتی دارد با تجربه به دست نمیاد، بلکه اون با انتزاع کلی که نظام فطری ما هم استعدادشو داشته به دست میاد، چون اون تجربه نیست، محسوس نیست، اون اصل کلی، کلیت که تجربه به دست نمیاد. تجربه میتونه موعد باشه برای استقرایی که استقرا موعد باشه برای انتزاع علیت، حتی تو موردی که اگر آتش باشد گرما هست، این هم در همین مورد خاص هم درسته. اینجا هم این گزاره کلیه کار تجربه نیست، بلکه تجربه میتونه بگه که بارها و بارها من این رو دیدم، و این بارها و بارهایی که غیر تخلف پذیره رو بعد چیکار میکنه؟ ازش یه حکم کلی استنتاج میکنه که اون حکم کلی دیگه کار تجربه نیست، بلکه تجربه موعد بود برای این. اما اگر این تجربه نبود، اگر این تجربه ها نبود، هیچ تجربه نبود، این حکم کلی بود نبود. دقت میکنید؟ اگر تجربه ها نبود، این حکم کلی هم نبود. اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه علم جزئی نه علم کلی، هیچ کدامش. اما انسان یه ساختاری تو وجودشه که این هم از اون ساختارهای عظیمه که اگر خوب تحلیل بشه راه توحیده. یعنی اینکه قدرت کلی گیری برای انسان از کودکی هست که میتواند اشیا رو چکار بکنه، از ابتدای کودکی این توان رو دارد که راه به کلیت پیدا میکنه. وقتی که شما دو سه مورد یه چیزی رو نشونش میدی، میگی مثلا این ماشینه، این ماشینه، این ماشینه، حالا به زبان کودکی میگی قامقام، این قامقامه، این قامقامه، او دیگه شبیه اینها رو که میبینه که حرکتی مطابق اینها داره، میگه اونم قامقام دیگه، اونجا نمیخواد بهش یاد داده باشی، ندیده هم تا قبل از این. اما چیکار میکنه؟ این حکم کلی رو استنتاج کرده، تو هم کلی یادش ندادی، تو این جزئی رو یادش دادی، درسته؟ مثلا عکس امام رو نشون بده، بگی آقا امام، درسته؟ دو بار سه بار عکس دیگری ببینه، شکل دیگری باشه، جور رنگ دیگری باشه، ولی تو کلیات با او شبیه باشه، میگه آقا امام، درسته؟ یعنی این کلیت کار، این یه قدرت عظیمی است تو وجود انسان که علم انسان رو نامتناهی میکنه. چرا؟ چون هر فرد کلی نامتناهی امکان فرد دارد. این علم اگر نبود، او وقت معلوم میشد که عبس که بر ما عادت شده قدرش رو نمیدونیم که چقدر عظیمه. تو همین مفهوم ها، تو همین مفهوم، همین که این به سمت توحید حرکت کردنه، یعنی اجزاء متکثره رو وجه توحیدی حاکم براشون حتی مفهومی رو دیدن، این حرکت توحیدیه تو وجود انسان. این تو اون نظام فطری دیده شده، باز هم همون الستو بربکم اشهدهم علی انفسکم انفسهم الستو بربکم قالوا بلا، که اون نظام شهودی وجودیه، علاوه بر اون راه اون نظام شهودی وجودی، این راه مفهومی هم هست، راه اون نظام شهودی وجودی، این راه مفهومی هم تو همون طریقه، و الا احتیاجات برای انسان امکان پذیر نبود. اگر این راه مفهوم گیری و کلی گیری نبود، فقط انسان جزئیات رو میدید، اصلا باب استدلال، باب علم منصد بود. باب علم، تمام علم، چه علم نظری استدلالی در حقیقت ماوراء طبیعی، ماوراء در حقیقت متافیزیک، چه علم فیزیک، تمام این علوم بابش منصد بود. چون شما هر چیزی رو میدیدید میتونستید بفهمید هست و تصدیقش بکنید، و هر چیزی رو که نمیدیدید امکان نداشت راجبش پیش بینی داشته باشید، چون راه نداشت، کلیتی نداشتید که بر او حاکم باشه. لذا اینجا میفرماید که به حکم تجارب کدلال، پس حکم تجارب نه تجربه علت تامه باشه. تجربه چی بود؟ موعد برای این بود. کسی نگه به حکم تجارب یعنی تجربه علت تامه است. کدلالت تجربه علا انهو، این تجربه دلالتش جزئیه، نمیتونه حکم کلی ازش استنتاج بکنه، از کوزه همان برون تراود که در اوست، درسته؟ این کار نظام عقل انسانه که توان رو دارد و این موعد میشه برای که دلالت تجربه علا انه کلما تحق، این از سنگین ترین ماهیتگیری، از سنگین ترین راه تو اگر یادتون باشه نهایه و همچنین از آیت الله مصباح در آموزش فلسفه و همچنین در حقیقت در بعضی کتب فلسفی دقیق که مرحوم علامه هم تو بعضی از حواشیش که بر اسفار داره، راه به دست آوردن کلیت رو در وجود انسان از سخت‌ترین و در اینی که ارتکازیه، در اینی که همه دارن، از سخت‌ترین تبیینش رو، از سخت‌ترین در حقیقت حقایق میدونن، از با اینکه خیلی ارتکازیه و همه کودک هم داره، هم داریم ما، اما تبیینه که چجوری این محقق میشه، که راه‌های مختلفی رو برای این بیان کردن. از آیت الله مصباح تو آموزش فلسفه و بعضی جاهای دیگه بیانی رو دارن، از علامه طباطبایی بیان دیگری رو داره ایشون تو نهایه و جاهای دیگری، و بعضی هم بیانات دیگه، اما کم هم به این پرداختن. یعنی اینجور هم نیستش که اینقدر مسئله آشکار باشه، خیلی بهش پرداخته باشن، راه کلیت مسئله رو ابراز کنن. اما که این راه چه تغییری تو نظامی درونی انسان ایجاد میشه که قدرت کلیگیری پیدا میکنه؟ آیا این در حقیقت انتزاع؟ آیا در حقیقت یه فعل و انفعال درون ذهن؟ چی میشه؟ حالا اونجا اون بحثاش مفصل اونجا میاد. و تصدیق و منهنا کاند، چون تجربه در این بر این دلالت میکرد، و منهنا کانت الکلیه و عدم تخلف من احکام الالیه و المعلولیه. اگر یه موردی علیت و معلولیت تخصیص خورد، معلوم میشه که این علیت در کار تا به حال علیتی که ما فکر میکردیم علیت درست نبوده. دقت کردید؟ حالا با این نگاه معجزه که میخواد محقق بشه، که گاهی اون نگاه عادی میخواد، اون نگاهی که تا به حال علت میدیدیم که آتش باید بسوزونه ولی اونجا ببینیم آتش نمیسوزونه، با تبیین بشه که چطور میشه. آیا علیتی در عالم نیست؟ راهی برای شناخت علیت نیست؟ بعضیا میگن علیت هست، ما راه شناخت علیت نداریم. بعضیا میگن نه، اصلا علیتی در کار نیست، صرف تعاقبه دو شیء نسبت به هم دیگه. حالا اینو تمام اینها دیگه حالا تو مواضع خودش بیشتر میاد، اینجا تا حدی ایشون بیان میکنه. و تصدیق هذا المعنا ظاهر من القرآن فی ما جرى علیه و تکلم فیه من موت و حیات. و قرآن مکرر این مسائل رو چیکار کرده؟ پی در پی بودن اینها و علت بودن اینها نسبت به هم دیگه و معلول بودنشون بیان کرده که حوادث علویه، سماویه، سفلیه، ارضیه چطور مترتب بر هم میشن. و این کانه، اگرچه تو تمام اینها سیر قرآن بر این است که بعد از اینکه اسباب عادی و مادی رو بیان میکنه، درسته؟ همیشه در حقیقت اینها رو اسناد میده به خدای تبارک و تعالی. و این کانه یسندها جمیعا بالاخره الی الله سبحانه لفرض توحیده، که بیان توحید هم همینجوریست. مثل گفتارهای ما نیست که هرگاه گفتار داریم، وقتی که سلسله علل مادی رو بیان میکنیم، اسنادشون رو به خدای تبارک و تعالی میتونیم ازش غافل باشیم. اصلا تو نظام قرآن چون حقیقت و متن واقعه، قفلت از این و عدم ذکر این در کار نیست. لذا همیشه تمام این اسباب رو به اسمی از اسماء الهیه، به فعلی از افعال الهیه منتسب میکنند. همیشه تو قرآن ببینید هرچی رو که بیان میکنه، خلق، نمیدونم رزق، نمیدونم تصویر و در حقیقت تغییر صورت، هرچی که هست، عذاب، نعمت، هرچی که هست، همه رو چیکار میکنه؟ خود الفاظی رو هم به کار میبره. ببینید که واژگان قرآن الفاظی است که این بار توشون هست. خلق، درسته؟ دقت میکنی خلق توش چی هستش؟ اضافه توشه که خالقیت در کاره، نه پیدایش بدون خالق. رابطه رو توش دیده. نگاه کنید الفاظی هم که به کار برده میشه توش، همه رب از اون طرف، درسته؟ عبد از این طرف. یعنی دائما الفاظی که ذات اضافه است، نه مستقل، که نگاه استقلالی تو الفاظ دیده نشده در قرآن. حتی اون الفاظی که نگاه استقلالی توشه، بلا فاصله چیکار کرده؟ اضافه کرده. اون الفاظی هم که خودشون حقیقت اضافه رو دارن، باز هم اونها رو عمدتاً توش ادامش اضافه رو آورده که ما رهزن برای ما نشه. یه فرهنگ تو کلام که اگر کسی یاد بگیره، اون موقع میبینه کلماتش همش توش به عنوان آیه الهی به کار برده میشه، همش به عنوان اون نظام واقع عالم به کار. لذا ما فرهنگ سازی الفاظمون هم باید یه تصحیح و دستکاری توش بشه. مختار نیستیم هر لفظی رو در این نظامی که این رابطه عمیق توشه به کار بگیریم، با اینکه جعل شده به واسطه انسان‌ها. مختار نیستیم، نه اینکه حرامه، اما این دور میکنه انسان رو، غافل میکنه انسان رو به کارگیری این الفاظ، در حالی که عادت بر اون الفاظ هم چی میشه؟ خودش رهزنه، که آدم الفاظی رو که دائما توش ربط و ارتباط هست، اما عادتا وقتی که به کار گرفت، عادت بالاترین حجاب میشه. لذا باید اون الفاظ رو به کار برد و بر اون الفاظ هم عادت نکرد، بلکه دائما اون حیثیت حقیقی و رابطه‌ای رو توش دید. اینا فرهنگ سازی میاره، اینها فکر میاره برای متفکرینی که باید فکر کنن چه الفاظی رو جریان سازی بکنن تو جامعه جا بیفته. از اون طرف دشمن نشسته داره بر ما چیکار میکنه؟ فرهنگ سازی میکنه، الفاظی رو که ما باورمونم نمیشه. میبینید تو کتب ما بعضی ها با توجه و بعضی ها بی توجه الفاظی رو به کار میبرن که دائما دور کننده است، منقطع کننده است، استقلال دهنده است. حتی مثلا بعضی ضرب المثل ها من خیلی سختم میشه. گاهی میبینم بعضی دوستان خیلی خوب مثلا داره حرف میزنه، یا یکی پیده وسطش میگه حرف من شهید شد. حرف من شهید شد یعنی چی؟ یعنی ضایع شد. درسته؟ خیلی به کار میبریم نمیبریم؟ میتونی چقدر این حرف تو ذهن انسان ناخودآگاه تأثیر میذاره که حرف من شهید شد یعنی حرف من ضایع شد، بدون اینکه توجه بکنه آدم ها. خیلی آمون به کار میبریم. من خیلی جاها شاهد بودم، منتها نروم میشد بگم به طرف درست، چون گاهی جسارت بود، گاهی در حقیقت جاش نبود. بعدن گاهی هم گفتم به بعضی و حواس از این سنخ کلمات زیاد تو کلماتون به کار برده میشه که گاهی مسئله ها، اما این مسئله خیلی بار توشه. کلمه است اما این کلمه خیلی بار توشه. فالقرآنو یحکم به صحت قانون الالیت العامه به معنی ان سبب من این خلاصه شه به معنی ان سبب من الاسباب اذا تحقق ما اما يلزمه و يكتنف به من الشرائط التاثير من غیر مانعن همه شرایط باشن علت باشه شرایط باشن همشون موانع مفقود باشن من غیر مانعن مانع مفقود باشه لازمه وجوب لازمه یعنی وجوبن لازمه لازمه یعنی وجوب لازمه وجود مسببهی مترتبن علی به اذن الله سبحانه و اذا این از اون طرف بود و اذا از این طرف هم مسبب اگر یافت شد وجد المسبب اگر دیدیم مسبب یافت شد هست این در حقیقت کشف میکنه از تحقق سببش که معلوم میشه وجوبن سببش هم باید باشه اگر عالم رو اینجوری انسان ببینه به غیر خدا میتونه ببینه تازه این هنوز نگاه علی ابتداییه تا نگاه علی مباشریه حق که دیگه اونجا خیلی سنگین میشه همه مراتب رو ببینید به این که معنای این که خود اراده الهی جزء الاله باشه یک معنا یک مرتبه از معنا به معنای این که اراده الهی علت اساسی باشه و بقیه علل ظهور او باشن معنای دیگری به معنای این که اذن الهی علت تامه ایست که بقیه حتی در حقیقت چی هستن مترائای به علیت حتی مؤده هستن دقت میکنید مترعا هستن به این حتی علت مؤده چون هر قدر علیتی این دقت بکنید هر قدر علیتی تامتر باشه تحقق شرایط و حضور موانع در علیت او کمتر میشه یعنی اگر کسی قدرت انجام کاری در وجودش قوی باشه این قدرت به او هر قدر این قدرت به سمت شدت پیش بره درسته موانع کمتر میشن در مقابلش و اقتضائات کمتری رو میطلبه اگر این قدرت به سمت نامتناهی بره موانع و شرایط به سمت صفر میرن درسته این با اون مبنا دیگه اینم یه بیان دیگری است که هر قدر قدرت لذا با این نگاه میشه مراتب نگاه همش هم صحیحه تو موطن خودش همش هم صحیحه تو موطن خودش الان ما نمیخوایم هیچ کدوم از اونها کلیت مسئله رو میخوایم بگیم که اذن الهی چی هستش در کار باید باشه حالا به معنای جزء العله به معنای علت تامه به معنای فوق علت تامه به این معنا که علل دیگه حتی علل مؤده هم نباشن همه اینها راه دارد خب این بحثم الحمدلله به خیر و خوشی گذشت حالا عرض میکنیم تو بیان ادامه بیان یه جایی باز ادامهش میاد اونجا انشاءالله اگر یه شد خدمتون چون حالا قرآن رو میخواد بگه که این خارق و عادت چی کار میکنه چه علیتی در کاره بعد اینجا خوب تبیین میشه که اونجا که کوانتوم میرسه گاهی علیت ظاهری رو که ما تا به حال علیت میدیدیم نفی میکنه نفی علیت کرده یا نفی این علیت مترعا رو کرده دقت میکنید؟ این بحث انشاءالله اونجا بعد میفرماید که فصل بعدی این است که قرآن ما یخرق العاده رو قبول میکنه از اون طرف تو فصل قبلی گفتیم قرآن علیت تامه رو قبول میکنه خب این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه قرآن علیت تامه رو قبول میکنه قرآن خارق عادت هم قبول میکنه جمع بین خارق عادت و علیت تامه چجوری سازگاره خارق عادت میاد علیتی رو که ما میشناختیم نفی میکنه میگه این در حقیقت غیر از این هم امکان پذیره و هر تخصیصی نفیه چون امکان نداره بگید تو این مسئله تخصیص خورده تخصیص تو قواعد عقلیه راه ندارد برخلاف ما من آمن الا وقت خست در قضایای اعتباریه قضایای اعتباریه ما من آمن الا وقت خست هر کلی در حقیقت چی هستش تخصیص خورده اصلا اونجا تخصیص نخورده باشه انگار به جزئی نکشیده انگار در حقیقت یه نقصی تو وجودش ما من آمن تعبیر حتی ببین به این حد میشه که ما من آمن الا وقت خست چون در حقیقت اونجاها تخصیص اصلا جزو قواعد اولیه کار اما تو نظام عقلی هر قاعده عقلی تا تخصیص خورد دیگه قاعده عقلی نیست باید کلیت داشته باشه که بیان کرد ایشون کلیت و عدم تخلف درسته حالا تو این جمع فصل دوم باید جمع کنیم بین قانون علیت تامه علیت عامه و همچنین چی خرق عادت ایشون میفرماید که به خاطری که طولم نکشه من گزاره ها رو خلاصه شو عرض میکنم ایشون میفرماید که قرآن از وقایع و حوادثی نقل میکنه که برخلاف نظام عادی مشهور محقق شده جریاناتی مثل نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، داوود، سلیمان، موسی، عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فر. اینهایی که معجزاتی که از این انبیاء بزرگ نقل میکنه، فانها امور خارقه للعاده المستمره فی نظام طبیعه، این معلومه دیگه در قرآن الا ما شاء الله نسبت به همه انبیاء داره. از این طرف در حقیقت چی هستن؟ بیان کرد که لکن یجب ان یعلم ان هذه الامور والحوادث و این انکرت حل عاده و استبعدتها، عادت اونها رو دور میبینه و انکار میکنه، الا انها لیست امورا مستحیلتن به ذات. درسته؟ اینا استحال ذاتی نه، اینا رو گفت به حیث و یبتلها العقل الضروری کما یبتل قولنا الایجاب و السلب. ببین اینا قضایای امتناع ضروری هستن، ایجاب و السلب مجتمعان مرتفعان، اینها چی هستن؟ امتناع ضروری هستن. قولنا الشی یمکن ان یسلب عن نفسه، امکان نداره شی از خودش در حقیقت سلب بشه. الواحد لیس نصف الاثنین و امثال ذلک من الامور الممتنعه بالذات کیفه و اقول. چرا اینجوری نیست؟ میفرماید که به خاطر اینکه این حقایقی که از انبیا صادر شده از ابتدا تا الان محقق شده از ابتدای تاریخ، اقول و عقلا انکارشون نکرده اینها رو هیچگاه، بلکه تازه چی هستن؟ عقلا تن دادن بسیاریشون به این، نه تنها انکار نکردن، حتی اونام که قبول نکردن انکار نکردن اینها رو. دقت کردید؟ این خودش یک دلیل خیلی جالبی است که میفرماید و اغول و جمع قفیر من الملیین منزو ملیین، هم در حقیقت مذاهب میشه دیگه، ملت مذهبه، من الملیین منزو اثار قدیمه، مکاتب و مذاهبی که در حقیقت بودن، منزو اثار قدیمه تقبل و ذالکه و ترتضیه من غیر انکار و ردن ولو کانت، اگر معجزات ممتنع به ذات بودند، اگر ممتنع به ذات بودند هیچگاه هیچ عاقلی او را قبول نمی کرد. خب گاهی ممکن بود تحققش رو که ببینن بگن چون این ممتنع به ذاته معلوم میشه که سرابه، خیاله، وهمه. دقت میکنید؟ قبول نمی کرد یعنی این میدید که این محقق شده، اما چون ممتنع به ذات بود، درسته؟ میفرمود که اونجا چی هستش این عاقل؟ اونجا این رو میگفت این خیاله، سرابه، چشمندیه، سحر، این واقعیت نداره، یعنی این تو واقع محقق نشده چون تو واقع این امتناع ذاتی دارد. تونستم عرضو برسونم؟ یعنی تو واقع اگر میدید با چشمش این تحقق رو، میگفت چشم من داره اشتباه میکنه چون امکان نداره، چشمشو تخطئه میکرد، حسشو تخطئه میکرد چون امتناع ذاتیه. بله، لم یقبلها عقل عقل و عاقلا و لم یستدل بها الا شیء، نه فقط قبول نمیکرد، استدلالم دیگه قطعا به این نمیکرد، و لم ینسبها احد الى احد، نقلم نمی کردن اصلا وقتی که ممتنع بود که بیان بگن که این نسبت بده به اون، نسبت معنی نمی، نسبت تو امور واقعی است. الا ان اصل هذه الامور عن المعجزات، این اصل معجزات ليس مما تنكره عادت و طبیعه بل هي مما، اصل معجزات تو طبیعت ممتنع نیست، یعنی امکان پذیره، اما طبیعت گاهی با فاصله طولانی و امتداد زمانی این اصل توش محقق می شده. مثلا اینکه اصابش اژدها، خب تو یک پروسه طولانی زمانی چی میشه؟ اصاب خاک تبدیل میشه، خاک در حقیقت توی نظام مثلا گیاه یا حیوان قرار میگیره، درسته؟ بعد نطفه بشه، بعد این در حقیقت حالا ممکنه 2 میلیون، 3 میلیون، چند میلیون سال گاهی طول بکشه، چی بشه این؟ این نظام امکان پذیر باشه که محقق بشه، تو نطفه این بشه اژدها، اما این در این که در یک آن واحد این کارو بکنه، این تسریع در تحققه و الا امتناع ذاتی نداشته، درسته؟ تو طبیعت اصلش محقق. دقت کنید اینا نکات خیلی دقیقه، هر کدوم از اینها راه رو تسهیل میکنه برای اینکه معجزه رو دیدمون نسبت به معجزه دقیق تر باشه. لذا میفرماید که الا ان اصل هذه الامور عن المعجزه ليس مما تنكره عادت الطبيعه بل هي مما يتعاوره نظام الماده، نظام ماده اینا براش محقق میشده، کل هینن به تبدیل الحی الی میت و المیت الی حی و تحویل، اینکه زنده مرده بشه، مرده زنده بشه، احیا صورت بگیره و تحویل صورت الی صوره، مثل مثلا همین چی؟ عصا اژدها بشه و حادثه الی حادثه، حادثه دنبال چی بشه؟ به حادثه دیگه تبدیل، که حالا اینا تو بگیرید خلاصه مثلا زنده شدن ناقه صالح از کوه در بیاد، اینا خیلی حقایقی است که پشت سر، و رخاء الی بلا و بلاء الی رخاء، عذابی که بر قوم نازل می شد یک دفعه همه زیر رو می شدن، یا احیایی که نسبت به قومی محقق می شد، یا هدایتی که و انما الفرق بین صنع العاده و بین المعجزه الخارقه، تفاوتش چی هستش؟ هو ان الاسباب الماديه المشهوده التي بين ايدينا انما تؤثر اثرها مع روابط مخصوصه و شرایط زمانیه و مکانیات خاصه، این که تقضی به تدریج فی تأثیر، مثلا اسا الاسا و این امکن ان تسیر حیتن تسعا و الجسد البالی و این امکن ان یسیر انسانا حیان، مثل مثلا جریان اون عزیر نبی مثلا یا خود عیسی علیه السلام یا موارد دیگری که پیش آمده، و این امکن ان تسیر حیتن تسعا و الجسد البالی و این امکن ان یسیر انسانا حیان، لکن ذالک انما یتحقق فی العاده، به علل خاصه و شرایط زمانی و مکانی مخصوصی که تنتقل به الماده من حال الى حال و تکتسی صورتا بعد صوره حتی تستقر و تحل به صورت الاخیره المفروضه الا ما تصدقه المشاهده و تجربه لا معی شرط و من غیر اله. اونجا هم علیت چی هستش؟ محفوظه تمامه، منتها این همه علت میخواست تا این محقق بشه، این سرعت پیدا کرده. مثلا توی نظامات فیزیکی، گاهی شیمی، تو شیمی وقتی که میخوان دو تا چیز رو با هم ترکیب کنن، گاهی کاتالیزور به کار میبرن. کاتالیزور چیکار میکنه؟ سرعت میده در ترکیب دیگه، درسته؟ این کاتالیزور علیت رو نفی نمیکنه، این یه علیت دیگری در کاره که سرعت میده به اون ترکیبی که میخواست تو عالم واقع تو طولانی مدت محقق بشه، درسته؟ این سرعت دهنده است. اینجا نحوی از کاتالیزوری که تو عالم طبیعت ما ماده ما میبینیم در کاره که سرعت میده به تحقق. حالا میگیم یواش یواش، حالا یواش یواش عرض میکنیم خدمت. چون این بیان میشه بعد از این که آیا پس میشه بشر این رو بیاره، آیا این تی کردن و سرعت دادن امکان پذیر برای همه است یا نه امکان پذیر برای همه نیست. دقت میکنید این که امکان پذیر نباشه برای همه، بعدن بیان میکنه که هیچگاه معجزه امری که عادت بر او بتونه محقق بشه و تحققش بده، هیچگاه معجزاتی که سابق از این هم محقق شده امکان پذیر نیست و الا از معجزه بودن خارج. حالا اینو بعدن بیان میکنه. حالا اون روها بیان انشاءالله دیگری بازم نسبت به همون میشه که همه عقول بشر اگر جمع شن باز هم چی هستش تو طول در حقیقت زمان ها تو حالا اونم بیانش انشاءالله میاد. لا معی شرط اتفاق او من غیر الله، او به ارادته. این او به ارادته رو بزنید به علالن، به علالن خاصه و شرایط زمانیه و مکانیه که اینجور باشن، او به ارادت مریدن. اراده مرید خودش یکی از اسبابه که اینجا ایشون اینجا اشارهشو شروع کرده تا بعدن این رو چکار بکنه؟ بپردازه که اراده مرید هم یکی از چی هستن؟ علل در کاری که ایجاد میکنه. کما هو ظاهر من حال المعجزات و الخوارق التي یقص القرآن. بعد میفرماد که همچنان که حس و تجربه ساده سازجن، حس و تجربه ساده لا یساعدان علی تصدیق هذه الخوارق للعاده، همچنان که اونها تصدیق اینو نمیتونن به راحتی بکنن، حس عادی، حس در حقیقت کسانی که تجربه حس عادی، کذالک نظر العلم طبیعی، اون هم نمیتونه. چرا علم طبیعی به راحتی نمیتونه این رو قبول بکنه؟ چرا؟ چون لکونهی علم طبیعی معتمدن علی سطح مشهود من نظام العلت والمعلول الطبیعی، اعنی به سطح لذی، تازه اون سطح مشهودش هم تام نیست. یعنی ما تو ارتباطات بین موجودات با هم دیگه، ارتباطات همین مشهودشون، از بسیاری از علل و ارتباطات غافلی. یعنی الان ما همه موجودات رو واقعا مرتبط با هم دیگه میتونیم شهودن بیابیم؟ نه، در حالی که علم الان خودش رسیده به این که تمام موجودات مرتبط با هم دیگه هستن و تأثیر و تأثیر دارن، هر موجودی در موجود دیگه از جهت مادی تأثیر و تأثیر با هم دیگه دارن، منفصل نیستن، ولی ما با نظام مشهود این رو نمیابیم، با نظام مشهود اولی، درسته؟ این رو رو استدلال ها، رو بیانات، رو قواعد کلی که به کار میگیریم بهش میرسیم. اعنی به سطح الذي يستقر عليه التجارب العلمي اليوم والفرضيات المعلله للحوادث الماديه، که فرضیه ها، الا ان حدوث الحوادث الخارقه للعاده اجمالا، این اجمالا ليس في وسع العلم، هرچند علم تو لایه اولینو نمییابه و حس و تجربه هم نمییابه، اما علم در وسعش انکارش نیست، ليس في وسع العلم انکارش و ستر علی فکم، چرا نیست؟ چون از بس تحقق مراتب از این در عالم هست، علم راه انکار اینها رو نمیپیماید. مثلا این اموری که مرتازها، این اموری که در حقیقت بعضی قوایی که در بعضی از افراد هست که به طریق عادی اینها قابل مشاهده و حس نیست و علم هم به سادگی اونها رو قبول نکرده، میبینید الا ماشاءالله از این وقایع اتفاق افتاده. علم انکارش نمیتونه بکنه چون تحقق داره. دقت میکنی؟ لذا ممکنه توجیهش نداشته باشه، تحلیل نداشته باشه نسبت بهش، اما انکارش هم نمیکنه. لکثرت اتفاقه، لکثرت وقوعه، یاتی بهی فکم من امر عجیب. اینو داره عام میگیره ها، نسبت به اون چه که مرتضی انجام میدن با اون چه که در حقیقت تو نظام معجزه داره محقق میشه، نمیخواد بگه علتش یکیه. در این که علم نمیتونه انکار بکنه دیگه اینا مشترکن. حواستون باشه که اینها رو نگید پس از یه سنخن، نه، در این که چون تحقق پیدا کرده علم انکارش نمیکنه، در حقیقت این میگه علم در وسعش انکار اینها نیست چون خیلی زیاده. فکم من امر عجیب خارق للعاده یاتی بهی ارباب المجاهده و اهل الارتیاز کل یوم تمتلی به العیون و تنشره نشریات و یضبطه الصحف و المسفورات بهیس لا یبقا لذی لب فی وقوعها شک. دیگه شک در اینها نیست که هستن، ولا فی تحققها ریب. درسته؟ هذا هو الذی الجعل باحثین در روانشناسا رو به اینکه بگن یه قوای دیگری هم در کار هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.